أعوذ بالله من الشيطان الليل الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب بحث رسیده بود به صحت اسلام صبی و به اقوال اشاره کردیم. قول اول عدم صحت اسلام صبی بود، قائلین رو اشاره شد که در کلمات فقهای متعددی این عدم قبول اسلام اشاره شده، از شیخ طوسی، محقق هلی که تردد داشت، علامه هلی در چند کتابش، در شهیدین و دیگر قائلان و حتی در جواهر الکلام به این نکته اشاره داشتند. در میان متأخرین هم در حواشی عروه مرحوم آغازی ها در اینجا یه تأملی در مسئله داشتن که با مرحوم صاحب عروه همراهی نکرده. رسیدیم به ادله. ادله رو هم اجمالا اشاره کردیم که عمده دلیل در اونجا تمسک به حدیث رفع قلم و اون حدیث عمد السبی و خطأه واحد هست که این دو حدیث هم مفادش رو باید بررسی کنیم. حدیث اول حدیث رفع القلم بود. یک حدیث رفع القلم اگر تمام بشود، خوبی این دلیل این است که فی الواقع پاسخ خواهد شد برای برخی از ادله قول به صحت وقوع اسلام به نسبت الی السبی. در اونجا حالا سیعتی به ادله تمسک میکنن، از جمله خب اون مثلا وجوب عقلی یا اطلاقات ادله و مانند اونها. خب اما اگر حدیث رفع قلم در اینجا تمام بشود، به نوعی اون جلوی اون اطلاقات رو میگیرد، اونو منحصر میکند در غیر سبی و فقط منحصر به بالغین میشود. این دیگه بر اونها مقدم هست و میگه این قلم تکلیف یا هر چیز دیگری از اونها برداشته شده. و حدیث معروفی است که رفع القلم عن ثلاثه، عن السبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستيقظ. خب میگه از این سه نفر، از سبی و مجنون و نائم، این قلم برداشته شده تا سبی به احتلام و بلوغش برسه، مجنون به افاقهش و نائم بیدار بشه. تقریبی که در اینجا ذکر شده، میگن که خب این قلم مرفوع در این روایت چیست؟ که قلم رفع این چه قلمی از سبی برداشته شده؟ میگه یا اینجا قلم سابق است بر عمل مکلف، از قبل خدا قلمی قرار داد نسبت به افعال مکلفین، خب میشه اون قلم جعل. خدا جعلی در حق مکلفان انجام نداد، پس هر جعلی در شریعت به نسبت به بس کل جعل منحصر می شود به نسبت به غیر سبی، و نسبت به سبی اون جعل دیگه برداشته شده. خب یکی از اون قلم های جعل سببیت اسلام است، که آیا اسلام اینجا در حق او واقع می شود و سببون برای امور دیگر یا خیر. پس این اسلام و سببیت او برای ترتب احکام، این رو شعاره برداشت از سبی. میگه یا اینکه مراد از قلم، قلم لاحقه از عمل مکلفین، بعد از عمل مکلفین است، یعنی در قبال اعمال مکلفان ما یه قلم داریم. اون قلم چیه؟ قلم سیئات و حسنات که مترتب بر عمل است، سابقه قبل عمل نیست، بعد عمله. خب این قلم کتابت سیئات و حسنات را شارع اون رو رفع کرد. پس هر عملی که این سبی انجام میدهد، آنچه که قرار بر عمل او بار بشود، اون اعمال برداشته شده، یعنی در قبال عملش یک سری آثاری بار خواهد شد. حالا از آثار تکلیفی یا وضعی، پس میشه قلم لاحق بر فعل که کتابت سیئات و حسنات و دیگر احکام این برداشته شده است. خب میگه اگر این باشد، خب دیگر نتیجه این میشود که قلمی که نسبت به مکلف بخواد جعل تکلیف کنه، اونو مکلف به مثلا عبادات و اعمال و تکالیف دیگر کند، از جمله مکلف کند به قبول اسلام، به لزوم پذیرش اسلام، اون برداشته میشه. یا که به نسبت به اون خود صحت وقوع اسلام نیو که وضعی بگیریم، خب این جعل هم چی شده؟ جعل هم در اینجا برداشته شده، کما این که دیگر احکام وضعی من طهاره، صحت تزویج، ارث و دیگری مسائل نسبت به غیر بالغ خب باید برداشته بشه. یعنی اون چی که بخواد به واسطه اسلام هم سبب بشه، بعد این آیه اسلام واقع می شود یا نه، یا سببیت خود اسلام برای ترتب احکام که او طاهر بشود، صحت وقوع تکالیف بیاورد، ارث ببرد من المسلم، یا این احکامی که یا صحت تزویج او مال مسلمه، این احکام برداشته میشه. و اگر قلم لاحق هم بگیریم میشه اون آثار مترتبه بر این اسلام، این فعل اسلام که فعل مکلفه، اگر آثاری مثل طهارت و دیگر صحت صلاتش و دیگر آثار به خود بیاره، اون آثار بعد از او برداشته میشه. پس یک، خود سببیت الاسلام میشه عمل قلم سابقه بر عمل مکلف. دو، اون آثار مترتب بر فعل و کتابت سیئات و حسنات اینها که میشه قلم لاحق بر او. خب بس این حدیث رفع کما این که آمد احکام فرعیه را از مکلف، حالا یا به قلم سابق یا آثار آنها را به قلم لاحق برداشت، مثل وجوب صوم و صلات و حج و ارث و طهارت و سر تزویج و این چیزها رو برداشته که از احکام فرعیه، این اطلاقش رفع احکام اصلیه را هم بر می دارد. پس دیگر اعتباری به اسلام و کفر این فرد و سببیت اسلامش برای ترتب آثار دیگر نخواهد بود و اسلامش که عدم الاسلام خواهد شد. خب این تقریبی است که اینجا بیان کردن تا بگن که به حدیث رفع قلم این تمام اون مشروعیت بخشی و یا به معنای اعتبار بخشی به افعال سبی برداشته شده، چه ما مراد از قلم قلم سابق باشد چه مراد قلم لاحق باشد، هر کدام تفسیر رفع قلم را بگیرید، این دیگر در اینجا جاری نیست و ترتیب اثری داده نمی شود. خب در قبال این تقریب و حدیث رفع قلم و مراد از او، خب فقها مباحث مفصلی کردن و در مقام این واقع قرار گرفتن که حدیث رفع قلم را پاسخ بدن، استظهار کنن، بررسی کنن. ما خلاصه نکات و مسائل رو اینجا اشاره میکنیم. پاسخ اولی که داده شد، گفتن که خب قلم، این اونجا رفع قلم در چه امری ظهور دارد؟ گفتن خب مدعی شدن که ظهور داره یا در قلم الزام، اگر شما قلم سابق میخوایی بگیرید، نه قلم جعل، کل جعل برداشته شده باشه. این قلم الزام، اگر قلم و قلم سابقه، قلم الزام برداشته شده از میان آنچه که سابقه بر فعل مکلف و دیگر موارد باقیست، مرفوع نیست. یا اگر قلم قلم لاحق است، کتابت و سیئات فقط برداشته شده و ما بقیه موارد از ترتب آثار وضعی و دیگر اینجا باقی است. خب این فلواقع یک ادعاست دیگه، بگیم اون قلم سابق مرفوعش فقط الزام است و اگر قلم لاحق مراد باشد، مرفوعش فقط کتابت السیئات است. دلیلی که برای این مسئله ذکر کردند، میگن خب این حدیث رفع ظهور داره در مقام امتنان، چون که ظهور در مقام امتنان دارد، ما میگیم مرفوع یکی از این دوتاست نسبت به سابق و لاحق. آقای خویی در مصباح الفقهاء جلد 3 صفحه 240 یا در تقریر طهارت فقه و شیعه جلد 6 صفحه 40 در اینجا داره که کأن حدیث رفع القلم عن السبی انما یدل علی رفع الاحکام الالزامیه عن السبی او رفع قلم المؤاخذه، یا اون احکام الزامیه است نسبت به سابق یا رفع قلم مؤاخذه است نسبت به اون لاحقه. نه میگه رفع رفعت و مدارا. چرا؟ لظهوره فی مقام الامتنان. این حدیث در مقام امتنانه، فلا یشمل اسلامو، دیگه شامل اسلامش نمیشود، پس این شامل نمیشه این قول معروف دلیل اسلامهو. از لیس فی رفعه و رد اسلامه منتون علی السبی، در این دیگر در رفع و رد اسلامش دیگه منتی امتنانی بر سبی نیست. ما میتونم مسلمانیم بیم قبول نمی کنیم. رد اسلام که منت نیست، امتنان نیست در اینجا. پس در این موارد میگه قابل رفع نیست. میگه این چه که برداشته میشود، میگه همچنین کفرش. خب میگه بعدیس رفع نمیشه کفرش هم برداشت. میگه اون چه که برداشته میشه اگر حکم به کفره، اون چه کافر هست یا نیست، و این الحکمه به کفرهی و نجاستهی موضوع لحکام الزامیه به نسبت دل مکلفین ولا ترتفع و تلک الاحکام به حدیث رف. پس میگه اون خود این اسلام و کفر و اینها از او برداشته نمیشه، متصف این متصف میشود به اسلام، متصف میشود به کفر. میگه بله، احکام الزامیه مترتب بر کفر که بخواد آثاری برش بار بشه، اون احکام ترتب اصلش برداشته نمیشه. اونها ترتب عن سبیل ها محاله، چون که برنداریم خلاف امتنانه، بخوام جریمهش کنیم و مجازات کنیم و ماننده اینها. لذا میگه تو بحث ارتداد برسه، میگه مسلمان هست کافر هست، اما تو اسلام اونجا حکم نمیشه مثلا بر او به احکام ارتداد که آقا اگر این بچه مثلا نابالغ بود به ازدواجی در آوردن، اون زوجش باش مثلا بقول معروف بینونت حاصل بشه یا مجازات هایی بر او بار بشه، کما اینکه اگر بچه ترک واجبات کرد، اعتیان محرمات کرد، در صورتی که مسلمانه خب مجازات نمیشه، عکس به اونها نمیشه. پس نکته مهم اینه که حدیث رفع رو رفع احکام الزامیه از سبی گرفتن به خاطر امتنان. پس میشه قلمه اون احکام الزامی یا کتابت سیئات مرفوع اون ان. تازه میگه اگرم حدیث رفع را شما ناظر به رفع کتابت سیئات و مؤاخذه هم بگیرید، را این تیکش از آقای خویی دیگه نیست، برخی دیگر اشاره کردن که اگر ناظر به رفع قلم مؤاخذه هم بگیرید، باز کنایه میشه ان عدم کونه مکلفن بالاحکام الالزامیه. چرا؟ میگه احکام الزامیه نبود که موجب سیئه بشه، و اگر میگه این مؤاخذه نمیشود، این کنایه است که از اول احکام الزامی نداشت، و الا احکام الزامی باشد و مؤاخذه نباشد، اینا که با هم سازگاری نداره. پس این یا دلالت میکنه به رفع احکام الزامیه یا بر قلم کتابت سیئات. تازه کتابت سیئات هم به نوعی میرساند که احکام الزامیه نبوده که موجب سیئه بشود، دوباره به نوعی این دومی هم بر اون اولی دلالت خواهد کرد. اما اینکه مستحبات بر اون نباشه، اعمال حسنه بر اون نباشه، یا اون اسلام و کفر نسبت به او معنا نداشته باشه، اینا میگه حدیث رفع اینا رو شامل نمیشود. پس هازا لا یناسب الامتنان. پس اسلام سبی اینجا صحیحه، مرفوع نیست و در رفعش منتی نیست. پس نمیتوان با حدیث رفع او را ناظر به رفع اسلام و سببیت اسلام دانست و آثار مترتب بر او بگیم این از اساس برداشته شده است، پس می چنین دیدگاهی صحیح نیست. پس حدیث رفع که آمدن تمسک کردن بر عدم صحت اسلام یا این رو مانع از اون اطلاقات گرفتن، چون که در مقام امتنانه، این درست نیست. نکته دومی که اینجا گفتن که این ناظر به قلم الزام است یا کتابت سیاد، گفتن شاهد ما اینه که ظهورش در مقام امتنان. این سبب می شود که ما بگیم این از قلم سابق فقط الزام رو برمی داره و از لاحق هم کتابت سیاد رو برمی داره. مباقی مسئله سر جاش هست. چرا؟ چون که باید مرفوع با امتنان تناسب داشته باشه. لذا نمیشه مثلا اگر این زد ایرادی بر اموال دیگران وارد کرد و اتلافی کرد بگیم این مرفوع، اون این خلاف امتنانه بر غیره. پس امتنان نبود، از وجودش امتنان خلاف امتنانه بر دیگری لازم بیاد. پس این امتنانی نیست، لذا اونو سر جاش میمانه. پس نکته اول برای اینکه مرفوع الزام است یا سیاد، ورود حدیث در مقام امتنان شد. نکته شاهد دوم برای اینکه ما این مرفوع را الزام بدانیم از قلم سابق و رفع مؤاخذه بدانیم و سیئات از قلم لاحق، اینه که میگه آقا ماده رفع باید مناسب باشه با کون مرفوع یه امر ثقیلی باشه. وقتی میگن رفع رفع، رفع تناسب داره با ثقل، اگه بر نداری این یه امریست که امره ثقیلیست و کلیست بر دوش این فرد. لذا شاره اینجا میاد این رو بر میداره. پس مقتضای ماده رفع این است که اون یک ثقلی در مرفوع بوده و اینو شاره برداشته. خب اینجا هم ثقل رو ما بخوایم حساب کنیم، یک امر ثقیلی که تناسب با رفع داشته باشد در میان این مجموعه موارد چیست که تناسب دارد با این امر؟ میگه خب اون الزام استحبابی که ملزم به ترکش نیست ثقلی نیست، اگه انجام داد داد، نداد نداد. این ثقیل بودن اون در الزامیات خوابیده، لذا او باید مرفوع بشود و رفت. یا اگر قلم لاحق است، اون سیئات هست که بخواد بر مدار کار او جرمی جریمه سیئه حساب بشه و عقوبت بشه، مؤاخذه، او ثقیل است، او پس برداشته می شود. لذا این ماده رفع مناسبت دارد که مرفوع امر ثقیلی باشه و این اخضاع می کنه ما از قلم سابق الزام را و از قلم لاحق اون سیئات و مؤاخذه را بگیم مرفوع شده است، نه دیگر موارد. پس اینم یه شاهد دیگه است. لذا صحت وقوع اسلام و سببیت اسلام این ثقیلی نیست که بخواد برداشته بشود. خب در این مطالبی که بیان شد بده شاهدی برای این که رفع متوجه بشود به رفع الزام یا رفع قلم سیئات و مؤاخذه، خب اینا از سوی فقهای دیگر بررسی شد. پس با این دو بیان خواستن به گونه‌ای صحت اسلام رو، وقوع صحت اسلام و سببیتش رو تصحیح کنند و بگن قلم رفع ناظر به این امر نیست. اما در بررسی این دو شاهد برای حمل رفع به این دو امر الزام یا مؤاخذه، بعد بگیم خب این امتنانی بودن که شاهد جناب آقای خویی و بعضی از اعلام و فقها قرار گرفته، خب می آید در این حدیث رفع القلم علی السبی آیا این امتنانی بودن هست یا نیست؟ میگن لعل این کلمه رفع موجب شده است که این امتنانی بودن تشابه پیدا کنه با حدیث رفع مشهور که رفع عن امتی تسع. خب اونجا بله، میگه از امت من این برداشته شد، یعنی از بر دیگر امم این مطلب بود، اما خدا منت نهاد و از امت من این را برداشت. لذا اون در حدیث رفع مشهور اونجا رفع عن امتی شاهد می شود که اون صراحت پیدا کند در رفع از این امت. اما در این حدیث خب این میگه این مجنون و نابالغ و نائم این حکم ندارن، این مقتضی ندارن که نداشته باشن، یا دارند و این برداشته شده. خب این از کجا؟ پس اونجا ما قرینه‌ای داریم که کلام مسوق برای بیان امتنان است. در حدیث رفع مشهور. اما بخلاف حدیث رفع القلم که این اون قرینه بر امتنانی بودن که لفظاً امتی هست وجود نداره و لذا این رو نمیتوان حمله بر امتنان کرد. نکته دومی که در اینجا هست اون امرسانی که اینا بیان کردن که ماده رفت تناسب با امر فقیل دارد، خب این هم خودش محل مناقشه قرار گرفته که از کجا شما میگید که این رفت باید حتما چیزی که بر میدارید ثقل داشته باشد. این اتفاقا در طول اون نقطه امتنانه. اگر امتنان باشه بله، من منت نهادم، یعنی اگر منت نمی نهادم این یک کلفتی بود، یه باری بود، منت نهاد اینو برداشت. پس در طول و ذیل امتنان ثقل را میتوان ادعا کرد و بیان کرد و استظهار کرد. اما لولا بحث امتنان به صورت مستقل که خود شاهد مستقل باشه میگه رف خب تناسب داره، اون شی باید قابل وضع باشد، اما اینکه آنچه که وضع میشود موضوع باید امر ثقیل باشد، این از کجا؟ حد اکثر چیزی که ما از رف میتوانیم استظهار کنیم اون قابل وضع بودن اون امر هست، اما اون ثقلش و مانند اونها ما اون را از صرف امر ثقیل بودن در اینجا قابل استفاده و استظهار در اینجا نیست. خب پس این پاسخ اول شد که این حدیث ناظر به قلم الزام و کتابت سیئات و المؤاخذه است مثل های خوی و دیگران. اون وجهی که برای او ذکر کردن محل مناقشه قرار گرفت و با این تقریب و وجه با این بیان همراهی نشد. بیان دومی، پاسخ دومی که در اینجا داده شد، گفتن که اینجا اصلا کلن قلم قلم لاحق است، با باب کتابت و مؤاخذه و اینها هست که غالبا کتابت و مکتوب و کاتب در مربوط به قلم لاحق در لسان شعر، لذا میخوان یه استشهادی درست کنن که اینجا رفع القلم هر جا بحث قلم میاد یعنی کتابت، نگارش، و این کتاب و کتابت و کاتب و مکتوب در لسان قرآن و روایات ما اینا ناظر به امر لاحقن، لذا وقتی که آمده گفته قلم یعنی اون چی که مربوطه به کتابت است و نوشتن است. این کتابت ببینیم تو حدیث های آیاتی که ناظرن هم خانواده هن تو این فضا هن چیه؟ میگه خداوند مثلا در سوره اسراء آیه 14 میگه اقرأ کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا. این کتاب یعنی چی؟ یعنی پرونده اعمال، اونی که بر اساس او ثواب عقاب میدن، یعنی امر لاحق به آن آثار مترتب بر افعال. بیا این افعال چه کردی؟ چه چیزی داری؟ این کتاب یعنی پرونده عمل، یعنی مترتب بر افعال، گزارش افعال، پس این سابق نیست، لاحق است. یا خداوند در قرآن کریم در سوره حاقه آیه 19 میگه فاما من اوتی کتابه بیمینه فیقول هاامقره. بعد خب در اینجا میگه خب کتابش داد به یمینش، یعنی پرونده اعمال، یعنی آنچه مترتب است بر عمل انسان میشه لاحق. یا در آیه دیگری در سوره یونس آیه 21 اونجا هم داره ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، اونا می نویسند، یعنی اونجا میخوان مکری انجام بدن، پس میشه باز افعال و مترتب بر افعال، بحث جعل و امر سابق نیست. یا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیره ولا کبیره الا احصاها کهف 49. خب در اینجا هم کتاب یعنی چی؟ یعنی پرونده اعمال، اون چه که لاحق است. پس قلم تناسبی دارد با کتابت و نوشتن که اینجا قلم هم آمد، قلم با این کتابت تناسب داره و کتاب و مکتوبات در لسان روایات به نوعی اینا تناسب دارن با امر لاحق. میگه آیات دیگری هم داریم و روایات تطبیقی هم آمده که حدیث رفع قلم رو در باب جنایات تطبیق کرده، او هم میتونه شاهدی باشه بر این امر که آمده، مثل حدیث ابی البختری عن جعفر عن ابی عن علی علیهم السلام انه کان یقول فی المجنون و المعتو الذی لا یفیق و السبی الذی لم یبلغ عمدهما قد ان تحمله الاوله و قد رفع عنهم القلم، که اینجا میگه عمد سبی خطا است، عاقل اونو عهده‌دار خواهد شد و قلم از اونها برداشته شد. اینجا بحث اینکه عمد او خطا است و رفع قلم شده، اینها در باب جنایات آمده این روایات، از این ناظر باب جنایات است و اینم شاهد میشه که این قضیه ناظر شده بر قلم لاحق، پس این قلم ها ناظر به قلم سیئات هن. پس ناظر به قلم سیئات شد، پس در باب اسلام و صحت وقوعش و سببیتش که امر سابق است که آیا این صحیح است، اسلام این حکم وضعی و سببیت را شارع جعل کرده یا خیر، در صحت اسلام و وقوعش و سببیتش این ناظر به او نیست، پس این نمیتواند او را بردارد. نمیتواند اگر ناظر به اون فعل اوست سببیت را از فعلش بردارد، یعنی در اون اقرار که آیا اقرارهای این سبی بر او ترتیب اثر داده بشود نشود، این سببیت اقرارش که به شهادتین بخواد منعقد بشه این اسلام، آیا این برداشته می شود؟ پس نسبت به سببیت اسلام، صحت اسلام یا اون الفاظ سبی و اقرارات او، اگر این امر رو بخوام تقریب کنیم، خب میگه این روی برمیگه ناظر به این نیست، به اون قلم سابقه بر فعل نیست، ناظر به اون قلم لاحق بر فعل در اینجا هست. بعد اینجا گفتن که باز تو همین دیدگاه میگن که به رفع هم که توجه کنیم، این هم به نوعی با این تناسب داره، یه چیزی بوده میخواد بیاد بر فعل مترتب بشه، شما میخوای برش داری، اون قلم سابق که رفع بردار نیست، اون چه که رفع برداره اگه این نباشه میآید و شارع او رو بر میدارد. خب پس این قلم داره چیکار میکنه؟ داره رفع میکند آن چه که اگر نبود این رفع مترتب میشد بر اعمالش و آثار بر اعمالش، یعنی اون کتابت آثار و سیئات و مؤاخذه بر عمل. پس وقتی که این رو شارع برمی‌داره، یعنی اون اعمال بعدی را، اون سبب مؤاخذه را، نه اون چه که سابق است و قبل از او هست، لذا این عملش آیا سیئه است، گناه است و بر او بار میشه یا خیر، ناظر به این قضیه هست. پس این رفع قلم ربطی به اون قلم جعل و آنچه که سابق بر فعل این مکلف هست به اون نظارتی ندارد. اینا شاهد رو چی گرفتن؟ اونجا شاهد امتنانی بودن یا بحث تناسب رفع با امر موضوع او رو شاهد گرفته بودن، این جواب دوم فلواقع آمد تمسک کرده به آیاتی که متناسب با خود لفظ قلم است و آنچه که متناسب روایاتی که در اینجا جاری است و اینها رو برداشته و اینها رو شاهد گرفته. در بررسی این امر هم باید خب اینجا این اشاره داشت که قلم ما بگیم تناسب با کتابت دارد، بعد بریم رو آیات کتابت و مکتوب، این خودش بگیم آقا چون که شعر قلم را آورد، خب این قلم حتما مناسب است، تو این قلم ظاهری ما با قلم یک چیز رو می نویسیم، از اینجا شروع شد دیگه، که قلم یعنی آنچه که ما یکتب و به، پس بریم تو کتابت. کتابت در قرآن ماله پرونده اعمال و لاحقه، پس قلم هم قلم لاحقه. خب باید بریم آیا قلم که با نوشتن است، آیا نمیشه نوشتن قانون باشد؟ در روایات نداریم که این قلم قلمی باشد که ناظر به این که برای شما چه تکالیفی نوشته می شود. کتابت می توانه هم کتابت ناظر به امور لاحق باشد، هم کتابت ناظر به امور سابق. حالا شما آمدید آیاتی رو در کتاب در قرآن گرفتید، اون هم خانواده کتابت است که یعنی یا پله پله رفتن قلم تناسب با کتابت داره. کتابت در قرآن در کتابت پرونده اعمال اومده که میشه امر لاحق، پس قلم تناسب دارد به امور لاحقه. اما خب ما در مجموع روایات که مثل یه روایتی که شما خوندید، باید مجموع روایات رو بررسی کنیم، ببینیم در جمع آیات و روایات آیا قلم فقط برای کتابت امر لاحقه یا قلم برای کتابت امر سابق هم این قلم تکلیف و جهل هم ما داریم. اینو تو تحقیق انشالله به حدیث رفع قلم ذکر خواهیم کرد، اونجا بهش اشاره میکنیم. پس به همین مقدار من اکتفا میکنم در نکته دلیل دوم و بعدا انشالله بهش در اون تحقیق که تکرار پیش نیاد اونجا میپردازم. دلیل سومی که در اینجا آمدن پنج، پاسخ سومی که به حدیث رفع قلم داده شده این است که مقتضای ظاهر حدیث رفع قلم، خب داره میگه که اون قلمی که بر مکلف بال معروف وضع می شود، من رفع میکنم قلم موضوع بر مکلف را، آنچه که بر مکلف داره وضع میشه من اون رو بر میدانم. خب ما ببینیم در اینجا که اون قلم تکلیف یا قلم مؤاخذه کدومش تناسب داره با او برداشته بشود. یه نکته ظریفی که تو این جواب سوم هست، میگه نگاه کنید این حدیث میگه من قلم موضوع بر مکلف را برمیدارم. خب یعنی تکلیفی که اون چه که ناظر است به خود مکلف. رفع القلمه عن السبی، رفع القلمه عن المجنون. پس اینجا قلم نسبت داده شده به خود عن السبی، عن المجنون، عن النائم، یعنی رفع قلمی که میخواد بر مکلف بیاد. پس باید آنچه که ناظر به خود مکلفه من اونها رو برمیدارم. اما چیزایی که ناظر نیست مستقیم به مکلف بلکه ناظر به افعال اوست و مترتب بر افعال اوست، واسطه میخورد، خب بیم اونها رو چی؟ آیا اونها رو حدیث میگیره؟ این پاسخ که مرحوم شیخ مرتضی حائری اینو دادن، میگه نه این ناظر به او نیست. پس آمد استظهار فرموده بین به این که قلم ناظر است که قلم از خود مکلف، آنچه که موضوع علی خود مکلف است مرفوست. تکلیف بر خود انسان بار میشه، یک کلفتی است علی ذمه المکلف. مؤاخذه اضافه میشه به خود مکلف، خود مکلف میخواد اخذ بشود. پس تکلیفی که میخواد بیاد علی ذمه المکلف مرفوع، مؤاخذه ای میخواد اضافه بشه به خود مکلف این مرفوع. پس رفع عن السبی عن المجنون، پس من قلم را از خود سبی برداشتم، یعنی کتابت تکلیف و جعل را از سبی برداشتم، مؤاخذه را این تکلیف را از سبی بر. پس تکلیف به خود سبی ناظر است، پس تکلیف برداشته می شود. مؤاخذه ناظر به خود سبیه، خود سبی مؤاخذه می شود. رفع شده قلم تکلیف از سبی، رفع شده قلم مؤاخذه از سبی، رفع القلم عن السبی. پس اون چه مرفوعه باید امری باشه که ناظر به خود سبی باشد، این ظاهر حدیث رفع است. اما اون چه که ناظر به افعال سبی و مترتب علی السبی است، بگیم اونو برداریم. مثلا اون دیدگاهی که این روایت را آمده گفته، ما با این روایت میگیم سببیت اسلام را برمیداریم. یه سبی داریم، یه فعل دارد، فعل شهادتینه، ما میخوام سببیتی بر این فعلش بار کنیم، یعنی واسطه خورده اینجا. این سببیت را از فعل سبی بردارد یا نه؟ سبی هست، اقراری داره، این اقرارش میخواد سببم بشه بدل اموری، بگیم رفع کنیم اون سببیت بر اقرار سبی را. رفع سببیت بر اقرار سبی یک امر مضاف به نفس و سبی نیست، به خلاف مؤاخذه که ناظر به خود سبیه، به خلاف تکلیف که ناظر به خود سبیه، بر ذمه خود سبی میاد. این میگه رفع قلم عن سبی، اما رفع قلم عن فعل سبی، اما یترتب علی افعال سبی، میگه اونا قلم موضوع بر سبی نیستن، قلم موضوع بر فعل مکلفن. پس مدعا این است که حدیث ظهور دارد بر رفع قلم موضوع بر نفس مکلف، اما سببیت اسلام، سببیت مال معروف، اون الفاظ او، اقرار او و مانند او، او قلم موضوع بر فعل السبی است، لا علی السبی. و حدیث میگه من قلم موضوع علی السبی را برمیدارم. پس اینها اون چه محل بحث ماست که با رفع قلم بخواید او رو بردارید در ما نحن فی، که بحث اسلام او، سببیت اسلام اوست، صحت اقرار او سمانند اونها موضوع علی فعل سبی هستند. پس حدیث رفع قلم عن فعل سبی غیر حدیث رفع قلم عن نفس و سبی است، و این ناظر به حدیث رفع قلم عن نفس و سبی است این روایت. پس چنین استظهاری از این روایت کردن به خاطر این قلم به خود سبی نسبت داد. و چه استظهارم چه میتواند باشد؟ اینکه نسبت رفع قلمه عن سبی، لا عن فعل سبی. پس چون که اضافه شد قلم به خود سبی، ما هر چیزی که مضاف الی سبی است و میگی مرفوع است. اون چیه؟ تکلیف، نه مسائل حکم وضعی یا مؤاخذه. اینا ناظرن به خود سبی، پس اینها رو برمیداریم که اگر رفع نباشد اینها بر خود سبی بال میشوند، و حدیث رفع نمیگذارد که اینها بر سبی بیان بار بشن و سبی به اونها مکلف بشود یا به اونها در قبال اونها مؤاخذه بشود. پس این تناسب با ظهور خود رفع داره. این نکته ایست که ایشون فرموده. من البته در اونجا کلام وارد بحث اون آثار وضعی مترتب بر خود افعال سبی شده از طهارت و که طهارت او یا آثار بار میشه، طاهر میشه، نمیشه و مانند اونها، که این مثلا که اسلام بخواد آثار مثلا بعدن طهارت بیاورد یا در کفر نجاست بیاورد، وارد اون بحث دیگر شد که حالا طهارت و نجاست و اینها فعلا محل بحث ما نیست و وارد اون نکته نمیشه. خب در بررسی این استظهار که بگیم آقا رفع القلم چون که شده رفع القلم عن السبی، پس این ناظر هست به اونجه که مستقیماً ما به خود سبی نسبت میدهیم، نه اونجه که بر اعمال او بار میشود و مانند او. اونجا واقعا بینیم که حدیث رفع القلم عن السبی به ویژه اونجا باید امری باشد در صدق و عرفی حدیث رفع که مستقیم علی المکلف است، یا نه اونچه که به واسطه فعل هم متوجه مکلف میشه اون هم به واسطه منصوب به مکلف. اگه گفتی رفع القلم عن، این فعل واقع عن السبی شد گرچه به واسطه فعل. یعنی ما میگویم اعمال دو قسمن، اعمالی هستند که مستقیم بر مکلف بار می شود، دو اعمالی هستند که به واسطه افعال بر مکلف بار می شوند. اگر بگیم رفع قلم مثلا تکلیف یا رفع قلم ماخذ از سبی شده و رفع می شود، یا اگر بگیم ما رفع قلم عن سبی شده، این فقط صدق عرفیه. این رفع قلم در اون جایی است که مستقیماً فعل منصوب به او باشد، یا اون جایی که به واسطه یک عملم به مکلف بار می شود و آثارش متوجه شخص مکلف می شود، اینم رفع القلم عن السبی است. یعنی فرق نمی کند در صدق عرفیه اینجا رفع میگه چون که موضوعش رفع القلم عن السبی، نگفت رفع القلم عن فعل السبی، میگه لازم نیست فعل السبی بگه. وقتی رفع القلم عن السبی بگه، اون چه به واسطه فعل میاد دوباره به ذمه مکلف، در قبال او اخذ میشه، در قبال او مدیون میشه، در قبال او آثاری بر او بار میشود، اونجا هم متوجه مکلفه. لذا اگه بگیم من از آقای زید اینو برداشتم، یعنی آنچه که مستقیم بهش میاد یا آنچه به واسطه افعالش میاد یعنی ازش برداشتم. لذا درسته که در اینجا قلم منصوب شده رفع القلم عن السبی، آن بگیم چون که قلم عن السبیه، یعنی اونچه که مستقیم به خود سبی نازل است نه به واسطه فعل. این الان چقدر عرفی باشه اینجا محل تأمل هست و این به یک ظهوری خط بشه که قابل تمسک باشه و بگیم فقط این در دایره این روایت آمده و وضع شده، این خودش عرفیتش در اینجا محل تأمل هست و نمیتوان این امر رو پذیرفت. پاسخهای دیگر انشاءالله در ادامه بررسی خواهیم کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.